بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 89، اطلاق الواجب لحالت المزاحمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مكانه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. ما حاصل مباحثی که تا اینجا شهید صدر رحمت الله علیه بیان کردن این شد که قائل به امکان ترتب شدن، یعنی گفتن که هر تکلیفی منوط است به عدم اشتغال به امتثال واجبی که لایق الله عنه اهمیتن. ثمره بحث مرحوم شهید صدر این شد که ترتب، امر ترتبی نسبت به هر کدام از طرف وجود داره. یعنی شما در اینجا وقتی دو طرف دارید، طرف دو تا امر دارید به انقاض غریقین، امر به انقاض غریق اول بالفعل هست در صورتی که شما ترک کنی امتثال او رو، و امر به انقاض غریق دوم هم بالفعل هست در صورتی که ترک کنی امتثال غریق اول رو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اگر شما یک کدوم رو شروع کنی به اقدام، دیگری از گردن ساقط میشه، همونی که رو امتثال کردی دیگه حکم فعلی نداری. اگر نه هر دوتا رو ترک بکنی، دوتا حکم بالفعل برات وجود داره. ثمره ی امر ترتبی چیه؟ اینه که اگر شما آمدی، اگر امر اهم رو در اهم و مهم، عقل گفت برو اهم رو انجام بده که مهمم ثابت شه، اگر آمدی اهم رو ترک کردی و رفتی مهم رو انجام دادی، امر ترتبی وجود داره و لذای عمل صحیحه، شما امتثال امر کردی. دیروز این نکته خدمت دوستان عرض کردیم، چون امروز بعضی از شروع حرف آیه نسبت ناروا به مرحوم آخوند هم میدن، یه اشاره کردم دیگه. حالا چون اشاره کردم یه مقدار توضیح بیشتری بدم. قبلای مرحوم آخوند یرحمکم الله توی بحث تزاحم بگم، حالا جای مختلف به دردتون میخوره دیگه، چون دیروز عرض شد که این عبارتی که اینجا آیه سعد میفرماین که گفتن که بنابر این بحثی که آیا مصداق تعارض یا تزاحم بحث ما مترتب بر اینه که آیا ترتب ممکن باشه یا ترتب ممکن نباشه. لذا دو تا مثال زدن در مورد دو تا امری که با هم دیگه ضد عامن، مثل سله و لات و سله، یا مثل ضدینی که لا ثالث له و معن، مثل جهر و مثل اخفات، یا مثل قصد و مثل اتمام. فرمودن که در این صورت امر ترتبی به این دو تا ممکن نیست. چرا؟ گفتن به خاطری که اگر هر کدوم رو مشروط به عدم دیگری بکنی، تحصیل حاصل اطلاقش نسبت به وجود هم ممکن نیست. نه اطلاق ممکنه، نه تقیید ممکنه. خب ما حاصل بحث شد که در این موارد بحث مصداق تعارض قرار میگیره، اینم مصداق تزاحم. خودشون ذیل بحث گفتن پس هر جا ترتب ممکن بود تزاحمه، هر جا ترتب ممکن نبود تعارضه. ما خدمت دوستان عرض کردیم که مرحوم آخوندم تزاحم رو قبول داره. اصطلاح تزاحم اولین بار در کلمات مرحوم شیخ آمده، از شاگردان مرحوم شیخ هم خیلی ها تو عباراتشون اینها آمده. مرحوم آخوند توی کفایه تفصیلا اینها رو توضیح داده، فقط مرحوم آخوند بحث رو اینجا اینجوری مستقیما مطرح نکرده، ذیل بحث اجتماع امر و نه بحث رو مرحوم آخوند آورده. من یه توضیح مختصری بدم مبنای مرحوم آخوند چیه. مرحوم آخوند تزاحم رو میپذیره. یعنی چی؟ یعنی میپذیره ما یک فرضی داریم که تعارض در واقع وجود ندارد. درست شد؟ دو تا دلیل اونجا رو در بر میگیره و برای حلش باید ببینیم کدومی که اهم و ملاکنه. فقط مشکلی که مرحوم آخوند داره ایه که آقای خویی، آقای صدر، مرحوم فشارکی چون امر رو درست کردن، تفاوت بین تعارض و تزاحم رو اینجوری میذارن که در فرض تزاحم اطلاق دو دلیل به صورت امر ترتبی شامل مورد میشه، لذا هم انقاض این غریق امر دارد، هم انقاض این غریق، هم عزل النجاسه عن المسجد امر دارد، هم امر مطلق دارد، هم سله امر ترتبی دارد. پس تفاوتش با فرض تعارض اینه که در فرض تعارض اطلاق دو دلیل نمیتونه شامل این مورد بشه، ولی در فرض تزاحم اطلاق دلیل شامل این فرض میشه. مشکل در امتثال، عدم قدرت مکلف در امتثاله. مرحوم آخون اصلی که اینجا یک مشکلی به عنوان مشکل عدم قدرت مکلف در امتثال قبول داره، ولی چون لازمه یه فاصلی ترتب داشت و هم تعدد عقاب بود که نتونست مرحوم آخوند بپذیره، لذا نپذیرفت که امر عقلا منوط به عدم اشتغال به امتثال واجب دیگریه. گفت هر امری منوط به عدم امر به واجب دیگریه. خب لذا مرحوم آخوند اینجا نمیتونه امر ترتبی رو درست کنه، پس اطلاق دو تا دلیل امر نمیتونه شامل دو طرف بشه. خب این که با تعارض چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرده با مبنای مرحوم آخون؟ تعارض با تضاهم. پس با این راهی که آقای سعد درست کرد که آمد تفاوت رو در این گذاشت که در تضاهم امر داریم، در تعارض امر نداریم، در تضاهم امکان امر ترتبی هست، در تعارض امکان امر ترتبی نیست، از این راه نمیتونه پیش بیاد. چه کار میکنه مرحوم آخون؟ فعلا کار به صحت و سقم فرمایش مرحوم آخون نداریم که بالاخره اشکال داره یا نداره. مرحوم آخون میاد تفاوت رو در ملاک میذاره. ایشون میگه هر جایی که ثبوتن ملاک در هر دو طرف وجود داشت، حالا چون آقای مرحوم آخون بحث و ذیل بحث اجتماع امر و نهی مطرح کرده، همش مثالاش در مورد امر و نهیه دیگه، تو همون ذیل اونجا بحث رو مطرح کرده، ولی کبرای کلی ازش استفاده میشه. هر جایی که ثبوتن ملاک در دو طرف وجود داشته باشه، با تفاوت رو بار ملاک میذاره، هر دو طرف بالفعل ملاک بدونیم دارن، خب اینجا بحث تضاهمه، باید بریم مرجحات باب تضاهم رو پیاده بکنیم، اهم و ملاکن رو بپذیریم. هر جایی که احراز نکنیم دو طرف ملاک دارن، حالا دو حالت داره، یا هیچ کدام از دو طرف در فرض تعارض یعنی تو این مورد اجتماع هیچ کدام ملاک نداشته باشن، یا یکی ملاک داشته باشه، ایشون میگه اینجا فرض تعارضه، باید بریم مرجحات باب تعارض رو پیاده کنیم. پس مرحوم آخون هم همین بحث تضاهم رو میپذیره، دقیقا مثل آقای صدر هم میخواد، دستش بسته که مثل مرحوم آقای صدر آقای فشارکی توضیح بده، چون دیگه نتن امر ترتبی رو نپذیره که تفاوت در وجود و عدم وجود امر ترتبی بذاره، باید بیاد بره تو مرحله ملاک تفاوت رو درست کنه. میگه هر جایی دو طرف ملاک دارن، وقتی دو طرف امر ترتبی داشته باشن، یعنی دو طرف هم ملاک دارن، ولی نمیتونه به سیاق امر ترتبی بیان کنه، نتیجهش میبره تو مرتبه بالاتر بیان میکنه. میگه هر جایی دو طرف ملاک داشته باشن بالفعل، تو هر دو تا فرد ملاک باشه، مثل همه مثالای خودمون نگاه کنید تو انقاض غریق، فرض اینکه هم انقاض این غریق ملاک داره، هم انقاض اون غریق ملاک داره، تو ازل نجاسته و عرض کنم صلات، فرضیه که هم ازاله نجاست مصلحت داره، هم عرض کنم صلات مصلحت داره، درست شد؟ خب بنابراین در اینجور موارد هر دوتا ملاک درشون وجود داره، حالا مکلف نمیتونه اینا رو با هم دیگه جمع بکنه. مرحوم آخون میگه هر جا احراز کنیم دوتا ملاک هست تضاهمه، هر جا احراز نشه یا هیچ کدوم ملاک نداشته باشه یا یکی فلمه ملاک داشته باشه تعارضه. مرجعات باب تعارض چیه؟ اگر مرجعات منصوصه باشه، جمع عرفی باشه، همونهایی که قبلا گفتیم اون رو پیاده میکنیم. پس مرحوم آخون هم بحث تضاهم رو قبول داره. یه تیکه از عبارات مرحوم آخون یه بحث بخونم، یاد داشت کردم حالا که زحمت کشتم میام نوشتم، اسراف نشید. خب ناکنید تو بحث ذیل بحث اجتماع امر و نهی، توی سامن نکته هشتم ذیل بحث اجتماع امر و نهی، مرحوم آخون ملاک باب اجتماع رو میخواد توضیح بده. تو چاپ آل البیت صفحه 155، تو حاشیه مرحوم مشکنی جلد 2 صفحه 115، و توی این حاشیه های آی سبزواری جلد 2 صفحه 24، ایشون میفرمایند که انه لا یکاد و یکون من باب الاجتماع، اصلا نمیتونیم یک چیزی رو جز باب اجتماع امر و نهی قرار بدیم الا اذا کان فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات و حکمه مطلقا حتی فی مورد تعارض، مگر اینکه احراز بکنیم که ملاک هم امر هم ملاک نهی هر دوتا بالفعل وجود داره، تو این فرد مورد تعارض هم بالفعل ملاک وجود داره، حتی فی مورد تعارض مورد تصادق و اجتماع، حتی توی موردی که امر و نهی با هم تصادق دارن. عرض کردم ایشون تضاهم رو چون داره این بحث و ذیل باب اجتماع امر و نهی بیان میکنه همش مورد اجتماعه، ولی تو بحث ما به عینه پیاده میشه. اگه اینجوری بشه چی میشه؟ کی یحکم علی الجواز بکونه فعلا محکوما بالحکمین، حالا هر دوتا بالفعل ملاک دارن، اگر اجتماعی شدیم میگیم هر دوتا الان حکما بالفعل شدن، و علی الامتناع بکونه محکوما به اقوال مناتین، میگه ملاک باب تضاهم رو داره میگه، میگه اگرم آمدیم گفتیم که نه امتناعی شدیم، گفتیم اجتماع ممکن نیست، بعد یه ملاک فعل بین وجود داشته باشه، یکی از این فعلا رو انجام بدیم، باید اقوال ملاکین رو انجام بدیم، که آقای میگن اقوال ملاکین اینجا کدوم یکیه، حالا دیگه امر جانب مفسده رو میگن جانب امر رو میگیرن، تو اجتماع امر نه گفتن. او به حکم آخر غیر الحکم فیما لم یکن هناک احدهما اقوا، یا یک حکم دیگه بدیم اگه هیچ کدوم اقوا نباشن مثلا قائل به تاخیر بشیم، یک حکم دیگه بدیم کما یعتی تفصیله، تفصیلش رو در ذیل بحث اجتماع امن تو ثمره اونجا یک جایی که چه کار باید بکنیم توضیح داد. چی؟ نه عقل ممکنه، عقل ممکنه وقتی هیچ کدوم اقوا نباشن ممکنه حکم به تاخیر کنه دیگه. و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک، اما اگر احراز نکنیم که دوتا متعلق چنین مناکی دارن، یعنی هر دوتا ملاک بالفعل دارن، یا هیچ کدوم ملاک ندارن یا یکیشون ملاک دارن، فلا یکون من هذا الباب ولا یکون مورد الاجتماع محکوما الا به حکم واحد منهما، تعارض پیش میاد. اذا کان له مناتون او حکم آخر غیرهما فی الماء لم یکن لواحد منهما. خب همون تفصیل بعدی رو هم دادن دیگه، میگن اگر خب بالاخره یکیشون احراز، یکیشو بعد انجام بدیم، حالا چه کار میکنیم؟ اگر یکیش احراز شد با مرجعات شد، مرجعات شد، مرجعات نشد، تساقط میشود. هاذا فی مقام ثبوت. و اما به حسب مقام دلاله و اثبات، فالروایتان الدالتان علی الحکمین المتعارضین، دو تا روایتی که دو تا حکم متعارض رو میگن، اذا احرز ان المنات من قبیل ثانی، اگر احراز بشه از قبیل دومه، یعنی هر دو تا ملاک ندارن، حالا یا یکی ملاک داره یا هیچ کدوم ملاک ندارن، فلا بد من عمل المعارضه حینئذ، نفرید میشه باب تعارض، باید عمل معارضه براشون بکنیم، فلا بد من عمل المعارضه حینئذ بینهما، باید حکم تعارض رو جریان بدیم، من ترجیح، حالا اگر مرجحات داره، و تخییر اگر گفتیم غالب تخییر شدیم، و الا یعنی اگر این حکم دوم شق دوم نباشه، یعنی احراز بکنیم که هر دوتا با هم دیگه ملاک داره، فلا تعارض فی البین بل کان من باب تزاحم بین المقتضیین، با تزاحم بین المقتضیین. اینجا مرحوم آخون تصریح میکنه همین لفظ تزاحم رو به کار میاره، ولی چون ایشون تزاحم رو نمیتونه ببره تو عالم امتثال، تزاحم ملاکی رو مطرح میکنه، میگه تزاحم بین دو ملاک. البته اصطلاح تزاحم ملاکی، آیه صدر یک اصطلاح تزاحم ملاکی داره که با سر جای خودش باید توضیح بدیم، غیر از این تزاحم بین مقتضیین اصطلاح آیه صدر فرق میکنه. فربما کان ترجیح مع ما هو اضعف، حالا همین تعارض تزاحم داره توضیح میده، تو تزاحم چون ملاک اهم رو باید مقدم کنی، ممکنه به لحاظ قواعد باب ترجیح ای که ملاکش اهمه دلالتش چی باشه؟ اضعف باشه ها. تو باب ترجیح چی میگفتیم؟ میگیم خذ به عدله ما، خذ به اوثقه ما. ممکنه در باب تزاحم اون روایتی رو که ترجیح میدیم ضعیف‌ترین روایت هم باشه، درست شد؟ در صورت اگه تعارض بود بعد عدل رو میگرفتیم، درسته؟ چون اونجا باید مرجعات باب تعارض رو جاری میکردیم، ولی چون باب تزاحم باید اهم و ملاکین رو بگیریم، ممکنه همین دلیلی که به لحاظ قواعد باب ترجیح از افه به لحاظ ملاکی چی باشه؟ ملاکش اهم باشه. نکته ای که آقای مرحوم آخود میگن فلرب و ماکان ترجیح بدیم مع ما هو از اف دلیلن، چرا؟ لکونه اقوامناتن، با ای که به لحاظ باب تعارض از افه، به خاطری که مثلا این مخالف مشهوره، ولی به لحاظ باب تزاحم ملاکش اقواست، پس این رو مقدم میکنیم. فلا مجالهین ایزن، باز تأکید میکنه مرحوم آخون، لا مجالهین ایزن لملاحظت مرجحات روایت اصلا، بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات. پس مرحوم آخوندم تزاحم رو قبول داره، ذیل بحث اجتماع هم براتون خوندم، ولی ایشون تزاحم رو چون نمیتونه مثل آیه صدر معنی بکنه، خب این ممکنه بعضیا رو به اشتباه بندازه، حواستون باشه که ای که ایشون آیه صدر گفتش که پس بنابر این قبول تزاحم مترتبه بر پذیرشه، عرض کنم ترتبه، این بنابر مبنای خودشونه، همونجوری که دیروز خدمتتون عرض کردم مرحوم آخوندم تزاحم میپذیره، ولی اینجوری تحلیلش نمیکنه، به وسیله وجود مقتضی و ملاک در هر دوتا نسبت به همین فردی که با هم دیگه اجتماع امر رو نشده، یا نسبت به هر دو طرف در تزاحمات دوتا امری، مثل ازاله و مثل سلاد، یا مثل انقاض این قریب و انقاض این قریب. مرحوم آخون اینجوری توضیح میده. نه دیگه تعریف، بحث تعریف دیگه، آیه صد تعریف رو کجا بود؟ بنابر مبنای خودش آیه صد یه تعریفی کرد، یه عبارت اینجا بود، یه عبارت گولزرنده بود، عبارتی بود که آیه صد گفتش که هر جایی که ترتب ممکن نبود تزاحمه. خب یه اشتباه افتادن، حالا تو بحث امروز میگیم آیه ایروانی اینجا توضیح میده، میگه بنابر این تصویر مرحوم آخون تعارضیه. چرا تعارضیه؟ چون ترتب ممکن نیست، و ما گفتیم هر جا ترتب ممکن نبود قطعا تعارضه. خب آیه پشتیبانی به اشتباه افتاده توی حاشیه‌ای که اینجا داره بر حلقه ثالثه. اینجوری نیستش که هر جایی که ترتب ممکن نبود حتما تعارض بشه، حتی برای بر نظر آخوندی که ممکنه ترتبه. نه،
تو ملاک موجود نیست دیگه، بنابراین قابل ترتیب
نباشه. چرا نمیشه؟
خاطر اینکه موضوع یکی منوط به عدم دیگری هست دیگه، بنابراین دو تا ملاک با هم دیگه موجود نیست.
نه، جعل اینجوری تغییر خورده عقلم. ملاک از کجا میدونی؟ حالا اشکالی که به مرحوم آخون وارده که آقا شما اگر جعل و شامل دو طرف نمیدونی ملاک رو جوری میخوای کشف کنی، اشکال کلیه، اشکال دیگه ایه. ولی به طور کلی مرحوم آخون میگه که آقا دو تا جعلا الان عقلا آمده تغییر خورده و ما توضیح دادیم این تا حالا چند بار گفتیم که اینجا از تغییر جعل نمیتونی بگی لزوماً ملاک هم چیه؟ مقیده. چون همیشه تغییر عالم بالا اگر به خاطر وجود قید در عالم بالا تو عالم پایین تأثیر گذار باشه، وجود در قید عالم پایین کاشف از وجود قید در عالم بالاست. ولی اگر به خاطر محضوری تو همین مرتبه باشه کاشف نیست. حداقل از اول امسال دفعه سوم دفعه چهارم رو دارم تغییر میکنم که عرض شد گفتیم اگه دهن مولا رو بگیرن اینجا از عدم وجود قید در کلام اطلاق رو کشف نمی کنیم. یا اگر تفنگ رو شقیقه مولا گذاشتن گفتن قید بگو، از وجود قید، قید در جعل رو کشف نمی کنیم. به همین لحاظ از ضرورت وجود قید در عالم جعل یا از استحاله وجود قید در عالم جعل، یعنی از ضرورت اطلاق در عالم جعل یا از استحاله اطلاق در عالم جعل، از هیچ کدوم اینها نمیتوانیم عالم اراده و عالم ملاک رو کشف بکنیم. و فرض اینه که در مقام اینجوریه که تغییر چی میگید ضروریه. فرضیه که عقل میگه مولا تو نمیتوانی در فرضی که او رو جعل کردی ایرم در این حال جعل بکنی، چون آسان دو خودت نه دیگه در از التزامی نداره.
چی کشف میکنیم؟ مطلب
نه هیچ کدوم، هیچ راه کشف، راه کشف نداره. در عرض کردم این دقیقا مثل این که الان مولا رو در دهن شیخش گذاشتن میگه ای اعتق رقبتن مؤمنه. شما چی کشف میکنی؟ کشف میکنی که جعل مولا مطلق یا مقیده؟ هیچی. چرا؟ چون برای بار دهم گفتیم، گفتیم رابطه بین عالم پایین تو اطلاق و تغییر و عالم بالا همیشه رابطه ملکه و عدم ملکه است. یعنی شما در جایی میتوانید از اطلاق اثباتی اطلاق ثبوتی را کشف بکنید که مولا بتواند قید را بگوید و نگوید، و وقتی میتوانید از تغییر ثبوتی تغییر از تغییر اثباتی تغییر ثبوتی را کشف بکنید که مولا بتواند قید را نیاورد و نیاورد، نه که مولا ملزم به آوردن قید باشه. اگه مولا ملزم به آوردن قید باشه نمیتونیم کشف بکنیم. اگر مولا بتونه قید رو بگه، بتونه نگه و بیاره، خب کشف میکنیم تو بالا بودی که گفته، ولی بیخود که نمیگفت. ولی الان مولا مجبوره بگه، ممکنه تو عالم جعل باشه ممکنه نباشه، کشف نمیکنیم. حالا وقتی آمدیم و عقد علم به حکم در موضوع حکم مستحیل شد، یا عقد قربت در جعل مستحیل شد، خب وقتی عقد قصد قربت مستحیله اطلاق میشه ضروری. از ضرورتی اطلاق نمیتونیم کشف بکنیم. الان محصم هم همینجوریه. فرضیه که عقل میگوید که مولا جعلت حتما باید مقید بشه. چی ملاکت مطلق باشه چی ملاکت مقیده. توضیح دادیم ممکن است ملاک برای غیر قادرین هم باشد، ولی مولا میتونه جعلش نسبت به غیر قادرین مطلق جعل کنه؟ نه. خب آخوند میگه آقا ملاک پس معلوم شد ملاک ممکنه باشه، جعل مزیقه. آخوند میگه اگر اعراف کردیم ملاک هست تضاهمه. حالا شما با آخوند گیر بده، مرحوم آخوند شما نمیتونه اعراف کنی، او دیگه بحث بعدیه. من نمیخوام از مرحوم آخوند دفاع کنم، خواستم به شما بگم مرحوم آخوند تضاهم رو قبول داره. شما با مرحوم آخوند اشکال کن، مرحوم آخوند تو هیچ وقت نمیتونه کشف بکنه. حالا مرحوم آخوند که میگه کشف میشه، به نظر منم کشف میشه، حرف بیراهی نیست. چون وقتی در موارد این چنینی که ابتدا شعار خودش تو دلیل عقل نکرده، عقل آمده اینجا به ضرور عقل کرده، خب اینجا معلومه که اگر قدرت بود شعار عقل میکرد خودش برای که بیان کنه ملاک من مقیده. و استظهار عرفی هم اینه که نماز به خودی خود همیشه ملاک داره، ازاله نجاست مانع از ملاکدار بودن نماز که نیستش که، فقط چیزی که هست که نمیتونی با هم جمع نمیشه. لذا او که مرحوم آخود میخواد استظهار وجود ملاک کنه، ممکن استظهار وجود ملاک هم بشه، ممکن هم از شما بگید نه استظهار نمیشه، او بحث بعدی، فعلا محل بحث ما نیست. پس معلوم شد که اینجا مرحوم آخون میتونه با ملاک مشکل رو حل کنه. چرا؟ چون این تغییر قید عقلیه و لابد منه مولاست، و معلوم نیستش که حتما مطابق با ملاک باشه. ملاک ممکنه موسع باشه، ممکنه مزید باشه. خب حالا تمام کلام در این مقدماتی که تو بحث عرض کردیم، حالا بریم سر بحث خود بکنیم. بحث سر اینه، ما تا حالا چی گفتیم؟ قدرت رو چجوری عرض کردیم؟ ما گفتیم آقا اگه یه فردی باشه که با این فرد دیگه قابل جمع نباشه، اینجا عرض کردیم که بحث تزاحم تعارضه، با این تفصیلاتی گفتیم، گفتیم عقل میگه دو تا تکلیفی که با هم قابل جمع نیستن، هر کدام منوط به عدم امتثال واجب دیگره، درست شد؟ حالا گیر سریه که اگر آمدیم مثال واضحی فرضی که ما گفتیم کجای اینی که مثلا آخر وقت ازاله مسجد هم هست، شما نمیتوانی نماز رو با ازاله با هم دیگه جمع کنی، ولی حالا اگر آمدیم اول وقت بود تو اول وقت چه کار کنیم؟ تو اول وقتی که فرض بریه که شما یک سری حسد دیگری هم دارید که اگر ازاله رو الان مرتکب بشید او حسد رو میتونید انجام بدید، پس بنابراین حسده شما حسده منحصره ای نیست که اگر او رو ترک کنید اصل واجب فوت بشه، نه، واجب رو میتونید به حسد دیگه انجام بدید. ابتداعا ممکنه کسی اینجا بگه که خب حالا بحث چجوریه، آیا در اینجا هم مصداق بحث ما هست یا مصداق بحث ما نیست؟ بعضی آمدن تو اینجا گفتن که نه، این مصداق بحث ما نیست، علتش هم همینه که به خاطر این که تو حالت دوم مزاحمت بین دو امر نیست، چون شما میتوانید برید نماز رو در ضمن حسس مقدورش چکار بکنید، انتصال بکنید و ازاله رو هم اول وقت انجام بدید. اینا با هم دیگه چه تزاحمی دارن؟ چه تزاحمی وجود داره بین نماز در بقیه حسس با این فردی که الان وجود داره؟ چرا؟ نکتهش چیه؟ میگن نکتهش چیه که امر به جامع نماز خورده، امر به حسه که نخورده. فرضی که مولا گفته سله 10 تا حسه داره، یه حسش که حسه اول وقت مزاحم با ازاله است، حسه دوم و سوم و چهارم و دهم که تعارضی نداره. پس بنابراین الان بالفعل شما قدرت داری بر این که هم نماز رو امتثال بکنی و هم این که ازاله رو انجام بدی. نتیجه اگر آمدی و رفتی و در این حسه اولی که مزاحم با ازاله هست تو این حسه هم رفتی نماز رو خوندی، بازم مساق امره، چون شما جامعه رو از شما خواستن، شما قدرت بر جامعه که داشتی این فردی هم که الان فرد بوده آوردی مساق جامعه. یکی دیگه ممکنه عدو طرف بگه بحث کجا داری میبری؟ بحث سر اینه که درسته که الان امر به جامعه خورده، ولی جامعه به ما هو این فردش که الان غیر مقدوره، که فرضی که شما میخوای این نماز تصحیحش کنی، این فرد همراه ازالش غیر مقدوره. چی شما میگی؟ اطلاق امر به این فردی که، یعنی اطلاق دلیل سله نسبت به این فرد نماز اولی که مزاحم با ازاله است، این اطلاق درست نیست دیگه، به خاطری که تو این فرد تزاحم پیش میاد. پس یه عده‌ای خواستم بگن تزاحم نیست و تعارضی هم در مقام نیست علل قاعده، یه عده‌ای خواستم بگن نه تزاحمه، به خاطری که نسبت اطلاقش نسبت به فرد اول درست نیست. آقای سعد میگه آقا سر بی صاحب نتراشید، بفهم با توضیح بدم دیگه، علل قاعده باید جامعه روشن بشه دیگه. وقتی شما میگن نماز، یه سری حساس داریم، نماز اول فرد اول از نماز، فرد دوم از نماز، 10 دقیقه فرض کنید نماز 5 دقیقه وقت میگیره، 5 دقیقه اول میشه حصه اول، 5 دقیقه دوم میشه حصه دوم، 5 دقیقه سوم میشه حصه سوم از نماز، درست شد؟ جامعه هم یعنی کلی نماز، کلی صلات، درست شد؟ تشریف نداشتید واسه جامعه بین مقدور و غیر مقدور رو اونجا توضیح دادیم دیگه. الان وقتی مولا میگه سله فرض کنید که 10 تا حصه داره، یعنی 10 تا فرد داره، شما 10 تا فرد از نماز رو میتونید بخونید. فرد دوم و سوم و چهارم و دهم با ازاله معارضه نداره، فرد اولی که، چون ازاله واجب فوریه دیگه، همین اولین فرد از نمازی که میخواید بخونید با ازاله تعارض داره. سوال سر اینه که اینجا میشه تا اگر فقط یک فرد از نماز بود مثل آخر وقت با ازاله، خب اینجا قطعا غیر مقدور بود، شما نمیتوانستید هم ازاله کنید هم نماز بخونید. ولی تو فرض ما فرضی که مولا گفته نماز بخون، این نماز خوندن 10 تا فرد داره، یه فردش مزاحمه، بقیه فرداش که مزاحم نیستن، میخوان ببینن مزاحمت از یک فرد مزاحمت به کل افراد درست میشه یا درست نمیشه. آی سعد میگن این بحث متوقف بر همین بحثی که چند روز قبل توضیحش دادیم، یادتون باشه بحث کردیم یه دعوایی وجود داره که آیا جامعه بین مقدور و غیر مقدور، مقدور هست یا مقدور نیست. یادتون گفتم تو مباحث دلیل عقلی بحثا هی بر هم دیگه مترتبن، الان یکی از اون ترتباست. اونجا اگر یادتون باشه تو هفته قبل خوندیم آقای نانی چی گفت؟ آقای نانی گفت جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست. گفت پس بنابراین همیشه وقتی مولا میگه سله، امر منصرف به حسس غیر مقدور است، حسه غیر مقدوره تحت امر نیست. خب حالا بنابر مبنای آقای نانی، اگر ما مبنای آقای نانی رو گرفتیم، گفتیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، حالا باید ببینیم مبنامون تو بحث چیه. اگه چی بفهمم؟
یعنی
خب حالا همین احسن، همین رو میخوایم درست کنیم. اگر آمدیم گفتیم جامعه بین مقدور، جامعه بین مقدور و غیر مقدور، مقدور نیست. حالا اینجا دوتا مبنا میشه، یا اینجا میگیم ترتب ممکنه، خوب گوش کنید، میگیم ترتب ممکنه. وقتی گفتیم ترتب ممکنه، علل قاعده تضاهم پیش میاد بین دوتا دلیل، جامعه بین مقدور و غیر مقدور که مقدور نیست، درست شد؟ از اون طرف هم که ازاله با این فرد با همدیگه تضاهم دارن، جامعه بین مقدور و غیر مقدور هم که مقدور نیست. پس اگر شما بخواهی جامعه رو بر این فردی که غیر مقدوره و تضاهم داره با ازاله بخوای بر این فرد تطبیق بکنی، تضاهم پیش میاد، چون قدرت بر امتثال نداری دیگه، درست شد؟ ما میخوایم جامعه رو بر فرد تطبیق بکنیم، فرضی که میخوایم نمازی که مزاحمه با ازاله هست رو درست کنیم، ببینیم اگه نماز خواندیم این نماز امر دارد یا امر ندارد. در این فرض مشخصه که اینجا تضاهم پیش میاد. چرا تضاهم پیش میاد؟ به خاطر اینکه شما میگی آقا جامعه رو اگه میخوای انجام بدی باید تو بقیه افراد انجام بدی. میگه آقا میخوام جامعه رو بر این فرد اول نماز تطبیق کنم. میگه ها، بر فرد اول اگه میخوای تطبیق کنی، این الان با ازاله با هم تعارض داره، تضاهم داره، قابل جمع در مقام امتثال نیستن. این میشه مثل بقیه مباحث، تضاهم پیش میاد. باید ببینیم کدومی که اهم و ملاکنه. خب الان همین رو میخوایم بحث کنیم. نشد. نه، خل شد، رفت جای دور. تضاهم در فرضیه که، در فرضیه که بپذیریم عدم امکان امتثال رو. عدم امکان امتثال فرضش معارضه با ازاله است دیگه. فرضش تضاهم با ازاله است. خب نشد. خب الان باید اثبات کنیم ببینیم این غیر مقدور هست یا نه دیگه. حواستون پرت شد. آیناینی آمد گفت اگر فرض غیر مقدور، غیر مقدور تکوینی باشه قطعا ازش منصرفه. ولی الان برای غیر مقدور بودن باید ببینیم غیر مقدور هست یا نیست که. آقای سعد که قدرت رو به نحو ترتبی درست کرد که. حواستون پرت شده. آیه نائینی گفت فرد غیر مقدور رو بذار کنار. حالا میخوایم بحث کنیم آقا پس این فرد رو باید حکم فرد غیر مقدور رو باش پیاده کنیم، به خودی خود به تنهایی باید نگاه کنیم. حالا نگاه میکنیم آقا فرد اول از نماز تو غیر مقدوری، میگه اگر ازاله بیاد، میگه خب اگه ازاله رو ترک کنیم، میگه امر ترتبی که دارم، مثل چه فرق میکنه؟ مثل بقیه غیر مقدورا. فرض کنید حکم رفته رو همین حسه اول، تا حالا فرض مستری بود دیگه، این دیگه فرض حسه ای که یک حسه مقدور داره از فرض تک حسه ای بدتره. تا حالا ما فرض تک حسه ای رو مطرح میکردیم، تو تک حسه ای گفتیم غیر مقدور بودنش بنابراین اینه که ترتب رو نپذیره. ما ترتب رو پذیرفتیم، گفتیم اگر مولا فقط همون نماز آخر وقت امر کرد، درست شد، و به ازاله امر کرد، اونجا چه جوری بود؟ گفتیم که این یکی هم امر ترتبی داره، این یکی هم امر ترتبی داره، جمعشون غیر مقدوره، ولی هر کدام به تنهایی امر ترتبی دارن. حالا میشه مثل همون دیگه، باید بیایم تو این جامعه‌ای که هم حسه مقدور داره هم حسه غیر مقدور، حکم حسه غیر مقدورشو به تنهایی بسنجیم. میگه آقا من میشم مثل بقیه فروض، تو بقیه فروض چیکار میکردی؟ الان هم همون کارو بکن. اگر تک حسه ای بودم تضاهم نمیشد. چرا؟ حالا که چند تا حسه هستم، من اون حس قدرت حسست دیگه به درد من نمیخوره. تمام کلامیه. این که بر حسست دیگه شما قادری مشکل منو حل نمیکنه، چون جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست. بیا حکم منو به تنهایی بسنج. میگه مقا تو میشه مثل فرض قبل دیگه، یعنی همون کمولا میشه تضاهم. پس توش فرض میکنیم تو تنهایی. بفرمایید. حالا میگیم دیگه کم کم صبر کنید که همه رو توضیح. نه حالا به ترتیب میگم. آقای سعد گفت حالا فرضیه که آقای سعد ایره داره میگه. بنابراین که خب پس بنابراین که اگر گفتیم جامعه اینه بین مقدور و غیر مقدور مقدور، آقای سعد مطرحش نمی کنه، میشه فرمایش مرحوم محقق کرکی همون اوله. خب این اصلا نه تضاهم نه تعارضه، نه تضاهم نه تعارض. فرمایش مرحوم معقل کرد که جامعه بین مقدور و غیر مقدور که مقدور شد دیگه، درست شد. پس بنابراین بالفعل شما هم قدرت بر جامعه داری، هم بالفعل قدرت بر چی داری؟ قدرت بر ازاله داری. اینا با هم تعارض نداره. فرق نمیکنه. تو لحظه اول مساق جامعه را آوردی، فرضی شد که شما پذیرفتی جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور، امرم فرضی که به چی خورده؟ به جامعه خورده. خب پس بنابراین هم قدرت بر جامعه داری تو لحظه اول، تو همین لحظه اول هم قدرت بر جامعه داری هم قدرت بر ازاله داری. تعارضه؟ نه. تضاهمه؟ نه. چی می‌فهمید؟ آیه به خاطر که تشریف نداشتید دیگه، او بعد توضیح دادید که آیه نائینی میگه جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. تکرار نمیکنم، نواره و جلسه رو گوش کنید، اینو مفروض بگیرید که آیه ببخشید غیر آینا معقد کرکی، معقد کرکی گفت آقا آیه صدرم گفت درسته، گفتن جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. حالا که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، همین لحظه اول امر شده به جامع بین مقدور و غیر مقدور و امر شده به ازاله. شما میتونی جامع بین مقدور و غیر مقدور رو بیاری؟ آره. میتونی ازاله رو انجام بدی؟ آره. پس دو تا امر قدرت داری، نه تزاحم نه تعارض. میگه خب من رفتم نماز در حصه اول آوردم، خب حصه اولم مصداق جامعه، حصه اولم مصداق جامعه، نه هیچون لازم نیست بری انجام بدی. و از اون بحث دیگه، این بحثی که در این صورت شما اون واجب فوری رو باید انجام بدی، واجب موثق رو باید انجام بدی، بحث دیگه.
این بحث تزاحم
نه، نشد، نه. در بحث تزاحم مرجح تزاحم اهم و ملاکه اینه، ولی در بحث فقهی اگه یک جایی امر شده باشی به یه واجب موثق و یه واجب مزیق، عقل میگه اول برو واجبشی رو انجام بده، مزیق رو انجام بده. حالا نشد، ای که اقوا، ای که باز شما باز همون خلط همیشگی نگفتیم هر جا اهم و ملاکین رو میگیرید. نه جدی دارم میگم، یکی از مشکلات ذهنیه که حکم از این طرف که هست از او برم سرایت میدید. ما تا حالا گفتیم هر جا تزاحمه باید اهم و ملاکین رو بگیریم. کجا گفتیم هر جا باید اهم و ملاکین رو بگیریم حتما باب تزاحمه؟ چه جا گفتیم؟ هیچی، نه تضاد نه تعارض. قدرت بر امتثال دو تا واجبی که یکیش فوریه یکیش موثقه یکیش موظفه، هیچی. اصلا تضاد و تعارض باید یه نحو تنافی باشن، در تعارض باید تنافی در امتثال، تعارض در جل، تنافی در جل باشه، در تضاد باید تنافی در امتثال باشه. شما اگر گفتی جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، پس بنابراین از این طرفم خب اینا دیگه شما جامع رو امر شدی اینجا به فرد که امر نشدی، به حسه که امر نشدی، به جامعه هم شدی. جامعه که مقدوره، ازاله هم الان مقدوره تیره، مقدوره نیست، مقدوره دیگه. خب نه تضاحم نه تضاحم. اگر بگن نماز بخوان و بعد بگن برو نونم بگیر، اینا با هم تضاحم و تعارض داره؟ چی؟ فرضیه که ام به حسه نخواده. خب گوش کنید، میخوام بحث روشن بشه. فرضیه که ام دیگه از الان باید ذهنا رو دقیق کنید، تیز کنید، اصولی کنید دیگه. با این بحثای اصلا خدمت شما اجمالی صحبت کردن مشکل حل نمیشه. یک کمکی باید زحمت بکشید بحثا دقیقه. فرضیه که شما میگه ام به جامعه خورد یا به حسه خورده؟ به جامعه خورده. جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور یا نه؟ مقدوره. پس بنابراین الان شما هم قدرت بر جامعه داری، هم قدرت بر ازاله. حالا مشکل چیه؟ تو لحظه اول، همین لحظه اول هم به این فرد خود یا به جامعه خود؟ بس هیچ، فقط نقطه سریه که خوب گوش کنید. ها؟ تو مرتبه امتثال مشکل نداری، تو مرتبه امتثال دو تا امر هست که یک امر امتثالش مقدمه، اگرم ترکش کردی امر تر. خوب گوش کنید نکته چیه. نکته ای که بنابر نظر محقق کرکی، خوب گوش کنید، اگر آمدیم و ازاله رو ترک کردیم، نماز رو رفتیم خوندیم، امر ترتبی نمیخوایم ها، همه امر اولی حقیقی مصداقش آوردی. نکته ایه، تفاوتیه که بنابر مبنای محقق کرکی لازم نیست امر ترتبی زور بزنه درست کنی. اگر شما گفتی جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، خب جامعه که الان مقدوره برای شما تو لحظه اول، ای ازاله هم که برای شما مقدوره، عقل میگه آقا در واجب موثق و مزیق اول برو مزیق رو انجام بده. اگه مزیق رو ترک کردم رفتم این حصه از واجب موثق رو آوردم، حصه اول رو، خب اینجا تضاحم که نیست، تعارض هم که نیست، امر ترتبی هم نداری، نماز چرا صحیحه؟ میگیم آقا امر حقیقی داری، این مصداق امر حقیقیه. بعد اگه جامعه بین مقدور و غیر مقدور و مقدور بدونید که هیچ، اصلا از محل بحث خارج، نه تضاحم نه تعارض. اگه گفتید مثل محقق نائینی جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، اگه مثل آقای صد ترتب رو پذیرفتید، این مصداق بحث چی میشه؟ مصداق بحث تضاحم میشه. اگر آمدید و نپذیرفتید، آقای صدر اینجا میگه اگر نپذیریم ترتب رو مثل مرحوم آخون، نمیتوانیم نماز رو تصحیح کنیم به لحاظ امر، چون نه امر حقیقی داریم نه امر ترتبی داریم. روشنه؟ نه امر حقیقی داریم مثل مرحوم محقق کرکی، نه امر ترتبی داریم مثل ضمیمه مبنای مرحوم نائینی به مبنای آقای صدر. بگیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور از یک طرف، امر ترتبی رو بپذیریم، میشه تضاحم دیگه. امر ترتبی رو بپذیریم، ترتبه مرحوم آخون که ترتب نمیفذیره، باید چیکار کنه؟ آی ایروانی اینجا تو حاشیه رحمکم الله میگه که آقا اینجا تعارض پیش میاد طبق مبنای مرحوم آخون، اما اشتباهی که اول بس مقدمه رو گفتم تا اشتباهی ناینی رو توضیح بدم، آیه ایروانی رو توضیح بدم. ایشون میگه تعارض پیش میاد، میگیم چرا؟ میگه ها مگه خود آیه صد به همون یاد نداد که هر جایی که ترتب ممکن نیست تعارض عبارتشون ایه و انقلنا به عدم امکان ترتب، یعنی بنابر فرضی که بگیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست و قلنا به عدم امکان ترتب، عبارت های ایوانی دارم میخونم، کما هو مختار الاخون ای انکرن الفریضت الثانیه و تحفظ ناقل فرضیت الثانیه و تحفظ ناقل الفرضیت الاولا، یعنی ما بگیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست و ترتب رو هم نپذیریم و هی ان الجامعه بین القدره و غیره لا یمکن تعلق التکلیف به، در این صورت تحقق التعارض کما هو واضح لما ذکرنا سابقا من ملازمت انکار فکرت ترتب لتحقق التعارض بین الدلیلین. و این فرمایش آیه ایروانی قطعا اشتباهه، چون توضیح دادیم که آقای مرحوم آخون خودش تزاحم رو میپذیره و تفاوت رو در وجود دو ملاک میذاره. پس اینکه صرف اینکه شما بگید چون مرحوم آخون ترتب رو نمیپذیره پس تعارضه، جالبش که آیه صدر هم نگفته، ایشون آمده تو حاشیه میگه کلمات آیه صدر در اینجا مشوشه، بعد برای توضیح حالا یه نحوه تشویش داره برای توضیحش من اینجوری توضیح میدی، توضیح قطعا غلطه. فرمایش درست همین که خود آیه صدر میگه که بنابر نظر صاحب کفایه اگر بگیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، درسته؟ چون جامعه مقدور نیست نسبت به این فرد باید تعیین تکلیف بکنیم، نمیتونیم همو امر رو بیاریم. اگه امر ترتبی رو قبول داشته باشیم میگیم خب نهایتش تضاحم میشه، امر ترتبی داره، تضاحم هم که قبول نداریم، مرحوم آخون مثل همون بحث قبل میشه، دستش بسته میشه، باید با ملاک درست کنه دیگه، مرحوم آخون باید احراز ملاک کنه، میشه مثل دقیقا همون فرض قبلی که چی شد تو فرض قبل، مگه مرحوم آخون بین یک دوتا فرد نگفت اینجا تضاحمه؟ خب آخون اونجا هم تضاحم میگفت ولی با ملاک درست میکرد. آقای ایروانی فرضی که یه حصه مقدور داره از اون فرض بدتر میشه، تعارض میشه، مثلا موزه میشه شوری تصویر میکنه. میگه آقای ایروانی میگه اگر آمدیم و فقط یه فرد بود، فرد آخر وقت با ازاله، فرد آخر وقت نماز در نظر بگید با ازاله، آخون تو اون فرد زیغ آمد نماز رو درست کرد، نگفت تعارضه، گفتش اینجا تضاحمه، باید اهم و ملاکه کشف بکنیم. حالا که نه، یه امری شده موسط، یه عالم حسه مقدوره داریم یه حسه غیر مقدوره، بگیم نه نسبتی به حسه غیر مقدورش تعارض میشه، نه اصلا تصویر تعارض نداره، تصویر آیبانی هم در مقام اشتباهه. اینجا مرحوم آخون همون کار قبل میکنه، این بحث هم ملحق میشه به بحث قبل. ما حسل فرمایش آیستد خیلی روشن عبارته که هم پیچیده شد. آقا این بحث کلن منوط به بحثه یک آیه جامعه بین خود مقدور و غیر مقدور مقدور هست یا نه. اگه بگیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، نه تضاهمه و نه تعارضه، هیچی. ولی اگه گفتیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، هر کسی مثل مسلک قبلش میره، عبارت رو آیستاری کم پیچونده، هر کی مثل مسلک قبلش میشه، دقیقا میشه تعارض در واقع بین این فرد میشه و مثل او. اینجا هر کسی مثل مسئله قبلش درست میکنه، هر کسی اونجا هر چی گفت نسبت به این حسه مرحوم آخون نه به خصوصه میتونه امر کنه فرضی که چون امر به جامعه رفته، جامعه هم نمیتونه تطبیق کنه چون فرضی که جامعه بری فرد بنابر مبنای مرحوم ناینی تطبیق نمیشد دیگه، چون ایشون گفت حکم منصرف به بقیه حسه دیگه، جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، حکم بر فرد غیر مقدور منطبق نمیشه. خب پس این فرد نهایتش میشه و چی؟ امر ندارد. حالا که امر نداره باید چه کار بکنی؟ همون کاری که مرحوم آخون کرد با ملاک درست. حاضا تمامو کردم در این بحث، چی میفرمایید؟ با ملاک درست میکنه، بقیه با امر ترتبی، امر ترتبی درست میکنن. اگرم حرف محقق کرکی رو زدی که اصلا از محل بحث تعارض و تضاحم خارجه دیگه، با امر خود حقیقی درست میکنی. پس سه راه داریم برای درست کردن. دوباره تکرار میکنم، فرمایش محقق کرکی رو گفتی، گفتی آقا جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، خب هیچ مشکلی نداره، همون امر رو بر فرد، امر حقیقی اولی رو بر هم بر این فرد تطبیق میکنه، نماز صحیحه. فقط عقل بعد گفته در تعارض به در وقتی که یه موسعه یه مزیقه، اول برو مزیق رو انجام بده، نه یا اول موسع رو انجام بده. خب اگر گفتیم نه جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، یعنی جامعه منصرف به حسس مقدوره، این فرد دیگه امر نداره، مصداق جامعه نیست فرد غیر مقدور، اگه ترتب رو نپذیری با امر ترتبی درست میکنی، ترتب رو نپذیری باید با ملاک درست کنی، نشد درستش نمیکنی، آقا گورو بابای مکلف بره نمازش تکرار بکنه دیگه، این همه ما اینجا زحمت میکشیم حتما نماز رو درست کنیم، نمازش درست هم نشد، نشد بره نماز قضا کنه. حاضر تمام کلام در این بحث. خب
از نظر ثمره ممکن مثلا
چه
نداره، ولی مشکل سر... نه شما نگید بنابر این مبنا. مشکلی که ممکنه شما خود تعتبر نپذیری. اگر بگی اینجا خیلی مهمه، شما اگر جامعه بین مقدور و غیر مقدور رو مقدور بدونی مشکلت حله، ولی وقتی غیر مقدور میدونی تعتبرم نپذیری، ممکنه احراز ملاک هم نتونی بکنی. میخوام بگم اینجوری نیست که بگید آقا تاثیر نداره. دو تا مبنا با هم دیگه تلفیقش حالتای مختلف داره دیگه. بنابر مبنای محقق کلکی ترتب بپذیر و نپذیری تفاوتی نداره، ولی در واقع چهار صورت داره. بنابر مبنای محقق کلکی شما میگه آقا جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، نه تعارض نه تضاهم امر اولی هست، دیگه نیازی به ترتب نیست که پذیرش ترتب تأثیر بزنه. ولی اگه گفتیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور، غیر مقدوری که محقق ناینی میگفت، اینجا دیگه حالا بحث میکنیم که ترتب قبول داریم یا قبول نداریم. خب هیچ چی مکلف به نماز قضا کنه به ما چه ربطی داره؟ بی خود که از ازاله ترک از نماز خوان، ما که ملزم نیستیم که حتما نماز مکلف درست کنیم دیگه. چه کار بکنه؟ نمیخواد که دیگه باب فقه تعدیل نمیشه، میخواد چهار رکعت نماز بخونه. تقصیر خودش هم بود. خب گفتن که برو ازاله کن، بی خود که ازاله ترک واسه نماز خوان. نه به نظر شهید صد گیر میکنیم، نه به نظر محقق چیز میکنیم، به نظر آخون که طبق مبنای خودش هم گیر نمیکنیم، مستشکلین با آخون. هیچ کی تو مسئله در واقع گیر نداره. آخون هم میگه ما ملاک احراز میکنیم، کیفیتش هم دوبار توضیح دادم دیگه. همه میگن آخون میگه ملاک تو احراز میکنیم، آی صد میگه با امر ترتبی درست میکنیم، محقق کرکی میگه از اول امر است آقا سر بیستاد نتنشیم، پس بنابر مبنای همه درست میشه. تطبیق کنم. قد تكون المزاحمه قائمه بین متعلقي امرين على نحو يدور الامر بين امتصال هذا آزاد. بعضی وقتا مزاحمت بین متعلق دو امر است، البته به گونه ای که امر دائر مدار بین این که ایره امتصال کنیم یا او رو امتصال کنیم. کما اذا کان وقت الصلاه ضيقا، وقت نماز ضيقا، وقت نماز ضيقه، و ابتلى المكلف بنجاسه في المسجد، مكلف هم مبتلا به نجاست در مسجد شده که اگر بخواد ازاله کنه تفوت مع ازالته الصلاه راسا، دیگه نماز کلا از فوت میشه، نمیتونه داخل وقت نماز بخونه. این همین فرض بود که تا حالا بررسی میکردیم. و قد لا تکونه هناکه مزاحمه علی هذا النحو، اینجوری مزاحمت 100% نیست، و انما تکون بین احد الواجبین و حصه معینه من حصص الواجب الاخر، فقط همین حصه اول از صلاته که اینجا چی داره؟ اینجا مزاحمت داره. و مثاله ایکون وقت الصلاه موسطا، وقت نماز موسطه، و تکون الازاله مزاحمه للصلاه فی اول الوقت، حصه اول وقتش مزاحمه، و به امکان المکلف ایزیل ثم یسلی، مکلف میتواند ازاله نجاست بکنه، زوال نجاست کنه، بعد بره چیکار کنه؟ نماز رو بکنه. و نحن کنا نتکلم عن الحالت الاولى من المزاحمه، ما تا حالا چیکار میکردیم؟ او حالت اول مزاحمت رو بحث میکردیم، یعنی بحثی بود که حصت دوتایشون حقیقتا غیر مقدور باشن، و اما الحالت الثانیه خب اختلافه. فقط یقال اینجا نظر محقق کرکی داره بیان میشه که لا مزاحمت بین الامرین. چرا؟ فرض کنید آیسد بعد برنمیگرده توضیح بده، ولی این چرا برنمیگرده؟ چون روشنه دیگه. بنابر مبنایی که بگیم آقا جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، دقیقاً همین هم توضیح میده. چرا؟ لا مزاحمت بین الامرین لامکان امتصال هما معا، فان الامر بالصلاه متعلق بالجامع بین الحصه المزاحمه و غیرها، امر متعلق به جامعه بین حصه مزاحم و حصه غیر مزاحمه، و المکلف قادر علی ایجاد الجامع مع الازاله، جامعه بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره، مکلف قادر بدی که جامع رو بیاره ازاله رو انجام بده. فلا تضاد بین الواجبین، هیچ تضادی نیست، نه تضاهم نه تعارضه، و هذا یعنی ان کلا من الامرین یلائم الاخر، هر دوتا با هم ملائمن، هر دوتا هم قابل امتثالن. فاذا ترک المکلف ازاله و صلا، نگید آقا در صورت چرا باید حتما بریم اول ازاله کنیم؟ بخاطر که عقل میگه وقتی دوتا واجب داری، یکی موسطه یکی مزیقه، خب اول مزیق رو انجام بده بعد موسطه رو انجام بده. حکم عقلی، نه به لزوم اخذ به اهم، نه از بابی که تضاهم اهم رو باید بگیریم، از بابی که عقل میگه در دوران بین موسطه و مزیق، مزیق رو اخذ بکن دیگه. حالا اگر اومدیم و مزیق رو اخذ کردیم، بخاطر که اگه نکنی فوت میشه، چون اگر مزیق رو نکنی فوت میشه و اسیان میشه. عصیان میشه، به خاطری که اگر بری موثر رو انجام بدی مزیب رو ترک کنی منجر به عصیان مزیب میشه. خب میگه عقل میگه آقا باید کار نکنی که عصیان بشه، شما این رو برو انجام بده اول مزیب رو، موثر رو بعد برو انجام بده. این حکم عقلی ربطی به دامنه شریعت هم نداره. اگر اینجوریه که عرض کنم خدمت شما امروز روز آخر شهریه آیت الله سیستانیه ولی شهریه آیت وحید رو فردا هم میدن، هیچ طلبه ای ول نمیکنه شهریه رو بره اون شهریه رو بگیره. میگه خب اون که فردا هم میشه گرفت، امروز بریم اینو بگیریم. اینجوری قشنگ جا میفته. مثال خوب، فاذا ترک المکلف الازاله و صلا، اگر مکلف ازاله رو ترک کرد رفت نماز خون، کان قد اتا به فرد من الواجب المعمور به فعلا. خوب دقت کن دقیق فهماش محقق کرده که میشه اصل واجب همون امر اولی تطبیق میشه. اینا توی عبارات آیه صد گنگه ها دیگه، بعد توضیح نمیده، خوب حواستون باشه. خود به تمسک میکنیم به خود همین امری که واجب بود، صلاتو برای فرد تطبیق کردیم. خب و بعد یقال، از اون طرف بعضی میگن آقا ان المزاحمه در مقام هست واقعتون بین الامر بالازاله و اطلاق الامر بالصلا دلحسه المزاحمه، اطلاق تو این فرد اول که با هم تعارض دارن، فلا یمکن ای تلاعم الامر بالازاله مع هذا الاطلاق به وقت واحد، نمیشه. مولا هم میگه ازاله کن و هم میگه این حسه فرد اولم ازت میخوام. و سریع یقال ان هذه المساله ارتباطا به مساله متقدمه، یکی از این بحثایی که قبل گفتیم اینجا مربوطه، و هی انه هل یمکن التکلیف بالجامع بین المقدور و غیر المقدور، آیا باید ببینیم جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور یا نه. اینجا ظاهرا آخر شب بوده، بچه‌ها دور آیسر خیلی شلوغ می‌کردن، چون می‌دید که آیسر تو یک زیرزمین یه خونه تا آخر عمرش توی خونه وقفی کنار قبرستون عصر وادی السلام ایشون یه منزل داشته اونجا زندگی می‌کرده و زندگی آیسر هم جای اتاق منحصری که ایشون مطالبو بنویسه نداشته، همون جایی که بچه‌ها تو خونه که بازی می‌کردن همینجوری می‌نوشت. حالا از اینجا آیسر یک فئن اخذنای شروع می‌کنه، اون حسه بعدش دیگه یادش میره بنویسه، همون حسه محقق کرکیشو که من توضیح دادم به قرینه قبل دیگه، شما این خودتون بخونید. چی؟ نه وقد یقال کلیشون میگه، حالا میخواد تفصیل بده. فإن اخذنا فی تلک المسأله، اگر تو مسئله اخذ به جامعه بین مقدور و غیر مقدور، حرف آخونه بعد توضیح میده آیسر، اگر در این مسئله وجه نظر محقق نائینی رو گفتیم که القائل به امتناع ذالک بود، خب این فإن اخذنا اون طرف باید آیسر بگه فإن اخذنا فی تلک المسأله به وجه نظر محقق کرکی، این دیگه اون تاییدتر ها؟ دیگه اگه برای خودش برش از خودش اضافه کرده دیگه، حالا نه اینجا که نیستش که از خودش حالا به حاشیه اضافه کرده، آیسر این فکر جا انداخته، ولی به قرینه قبل کاملا روشنه. همین اندید من پاراگراف رو به عینه تو کلمات محقق کرکی براتون تقریر کردم، نیازی هم نبود. حالا ولی اون طرف رو میگیم، اگر نه حرف محقق کرکی رو نگفتیم، حرف آی نائینی رو گفتیم، فإن اخذنا فی تلک المسأله به وجه نظر المحقق نائینی القائل به امتناع ذلك، حرف آی نائینی رو گفتیم که گفتیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور غیر مقدوره. حالا از اینجا و اخذنا القدرت تکوینیه، یعنی ترتبی شدیم، از اینجا آی صد میخواد بگه ترتبی بشیم، و اخذنا القدرت تکوینیه بالمعنى العام المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه اهميتا، و ما قدرت تکوینیه رو اخذ کردیم، یعنی گفتیم قدرت تکوینیه به معنای عام شرط هست. به چی معنایی؟ قدرت تکوینیه به معنای العام، به همون معنای ترتبی نه معنای آخوندی، المشتمل که بر عدم اشتغال به امتثال واجب مزاحمی است که لایق لعن و اهمیتا، اینو گفتیم. خب اینجا ترتب رو پذیرفتیم، پس با امر ترتبی درست میکنیم. کان معنا ذلک ان التکلیف بالجامع بین الحسه المبتلا به مزاحم و غیرها تمنع ایضا، نتیجهش تزاحم میشه. چرا؟ چون به خاطری که این تک فرده ای که امر ابتداءن شاملش نمیشد، این تک فرد مزاحم با ازاله است، چون نگفتیم که جامعه بین مقدور مقدوره دیگه، امر منصرف به حسه دیگه شد. میخوایم ببینیم روی حسه چه کار میکنه، اگر قرار باشه امر روی حسه بیاد، خب با ازاله با هم دیگه مزاحمن، پس تزاحم پیش میاد. فیقوم التزاحم بین الامر بالجامع والامر بالازاله، امر به جامع اگر قرار باشه این حسه رو در بر بگیره مزاحم میشود با امر به ازاله، با هم دیگه تزاحم میکنن. و حین اذن یتب به قانون و باب و تزاهم و هو تقدیم به اهمیت، تقدیم به اهمیته. چون فرضیه که باز نگید آقا خب این فرض مثل تصویر حاکم بگید غیر مقدوره، نه میخوام غیر مقدور بودنشو الان ثابت کنیم. میگیم اگر امر بخواد تو این فرد بیاد غیر مقدور میشه. چرا؟ چون این فرد با ازاله با هم دیگه تزاهم دارن، با هم جمع نمیشن در عالم خارج، پس اطلاق امر نسبت به این فرد تزاهم داره با ازاله. اینجوری درست میکنیم. ولا شک فی ان الامر بالازاله اهم. دیگه اینجا آیه صد این پاراگراف دیگه باید حذف میکرد دیگه، بعد مسئله رو بعد جمع داد دیگه. ما به بحث فقهیش که کار نداریم که لا شک فی ان الامر بالازاله اهم. حالا اینکه اهم مهم کدومه، اینا مال فقه. لان استیفاءه ینحصر بذلک الزمان، یه اشاره به ملاک اهم میکنن. چون گفتم آیه صد تفصیلا ملاک اهم، اینجا میخوان یه اشاره کنن که حالا ملاک اهم چیه. یکی از ملاک های اهم تعارض بین موسع و مزیقه که قبلا گفتم. استیفاء این ازاله منحصر است به ذلک الزمان، فقط توی زمان اول ممکنه. بینما استیفاء الام بالجامع یتعطا به حصت اخرى و هازا، یعنی وفقا لما تقدم ان الام بالجامع یکون و منوتن به عدم الابتلاء بالازاله الواجبه. پس بنابراین امر به صلات مقید به اینه که شما حتما امر به ازاله، امتثال به ازاله نداشته باشی. حالا فعین فسرنا، از اینجا آیه صد میخواد یک تفصیل قائل بشه خب حالا چی کار بکنیم، نمازش رو درست کنیم. فعین فسرنا عدم الابتلاء به ما عدم الامر، اگر آمدیم عدم ابتلاء، خدا آیه صد نظیرشون چی میشه؟ او و این فسرنای دومیه. در واقع آیه صد اینجا میگم عبارت اینو تشویش داره. آیه صد بعد اینجوری میگفت، بعد میگفتش که بیاید دو خط بعد، و این فسرنا عدم الابتلاء به عدم الاشتغال به امتثال المزاحم کما علیه النائینی، اگر آمدیم گفتیم که عدم ابتلا مرادش عدم اشتغال به امتثال، کان معنا ذلک ان الام بالجامع ثابت علی وجه ترتب، امر ترتبی رو داریم. فلو ات المکلف بالحصه المزاحمه من الصلاه و قد منه صحیحه، اگر آمد و آورد نماز با امر ترتبی صحیح میشه. و چی از بین رفت؟ او که اسیانه، او که قبلا هم و دیروز هم بحثمون همه بود که به خاطر او که عقاب میشی دیگه، یکی مثل همون اصل بحث. فرض ما سر اینه که آمد واجب اهم رو ترک کرد، رفت مهم رو انجام داد. الان میخوام ببینیم نهم رو میتونیم درست کنیم یا نه، نماز رو. پس نماز رو با امر ترتبی درست میکنیم. ولی اگه مثل مرحوم آخون گفتیم، فانفسرنا عدم الابتلا به عدم الامر، نگفتیم امر ترتبی رو نپذیرفتیم، نگفتیم عدم اشتغال به امتثال واجب لایق الله عنه عظم اهمیتن، گفتیم عدم ابتلا نه یعنی عدم امر، کما علیه صاحب الکفایه. یعنی چی؟ کان معنا ذلک ان الحصه المزاحمه من الصلاه لا امر بها، حصه مزاحمه امر نداره. خوب گوش کنید، به خودی خود امر نداره، چون فرضیه که امر به حصه نرفته، رو جامعه رفت. جامعه برش تطبیق نمیشه، به خاطر گفتیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست. بعد از اون طرف امر ترتبی رو قبول نداریم، چون ترتب رو قبول نداریم. امر اصلی رو نمیتونیم تطبیق بکنیم، چون جامعه بین مقدور و غیر مقدور رو مقدور ندونستیم. هیچ جور نمیشه امر رو درست کرد. درست شد؟ سه چهار نحوهی که میخواستیم امر رو درست کنیم توضیح دادم. نه هم حرف محقق کرکری میتونیم بزنیم که بگیم که آقا اصلا جامعه بین مقدور و مقدور مقدور. خب گفتیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور غیر مقدور. خب نمیتونیم بگیم همه امر به حسه رو نگاه میکنیم، چون فرضی که امر رو جامعه رفته، امر رو حسه نرفته. امر حسه هم تطبیق نمیشه برش. چرا تطبیق نمیشه؟ چون غیر مقدور، قابل تطبیق برای فرد نیست. پس چه کار باید بکنیم؟ هیچ کار. باید ملاک درست کنیم. پس لا امر بها، این لا امر بها رو توضیح دادیم. چی؟ نه دیگه دو سه بار توضیح دادم. فلا تقع صحیحتن، صحیح نیست اذا آثر حل مکلف علی الازاله، در این صورت اگر مکلف بیاد اون رو بر ازاله مقدم بکنه، این نماز به این وجه صحیح نمیشه. حالا اصلا صحیح نیست یعنی قطعا باطله، طبق ممنوع آیسد باطله، چون رای برای کشف ملاک نیست. ولی مرحوم آخون همون کاری که اونجا میکرد اینجا هم میکرد. اونجا مگه نمیگه با ملاک درست میکنیم؟ اینجا هم باید بگه با ملاک درست میکنیم دیگه. عبارات آیسد با همه این تشویشا و اجمالا که داشت، من کامل واسه با همه شروعش براتون توضیح دادم، هر جمع کم داشت خدمتتون عرض کردم. این فرمایش آیسد اینجا به این معنا نیستش که نماز باطله. فلا تقعوا صحیحه اذا آثر المکلف علی الازاله، یعنی لا تقعوا صحیحه لعدم الامر، و اگر ملاک رو کشف بکنیم از باب کشف ملاک مثل بقیه موارد صحیحه. مثلا بحث نتمام شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. همش خوندم. همون صحیحه اومد که او اضافه کرده مال خودتونه. کتاب آیه صد که نگفت
چون
چیزی که تلامیدشون من دارم موقع حیاتشون صورت ما درست کردیم جز مطلبی که من عرض کردم.
خب
همه هم معقل کرکیه. خب واقع معقل کرکی تو عبارت قبل بود بفهم. خب